أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. در محضر برادران و خواهرانی که دیشب شرفیاب بودیم و با کسب اجازه از محضر همه بزرگان، به ویژه علمای بزرگواری که در محضرشون هستیم، گفتگوی ما این بود که هر اعتبار و ارزشی یک سندی داره و بدون ارائه اون سند اون ارزش قابل اثبات نیست. اینکه شما بگین آقا این اتومبیل مال منه، این خونه مال منه، الان در زرگری ها و جواهر فروشی ها شما بخواین یک سرویس جواهر رو ببرید برای فروش، اون جواهر فروش از شما فاکتور خرید قبلی میخواد که خانم اینو از کجا خریدین. یه وقتی یک سارقی دزدی از جایی این رو به سرقت نبرده باشه و به دست یک کسی بده، بله حالا یه کسی شرخر بود به قول بعضی ها اون حسابش سواست، اما یه زرگری معتبر با حساب و کتاب شخصیت بازاری او سند میخواد، فاکتور میخواد. بعد عرض کردیم در مسائل معنوی هم اینجوریه، نجابت، پاک دامنی، حیا، عفاف، ایثار و از خودگذشتگی، مردانگی و جوانمردی و تمام ارزش‌های معنوی این هم به یک جایی مستنده، یه سندی داره که این سند اثبات کننده این ارزش برای این ملته. ما میگیم آقا ما ملت با فرهنگی هستیم، میگن از کجا معلوم، به چه دلیل؟ میگیم آقا ببینید این حافظ ما رو ببینید، حافظ در عصری بوده که حاکمان بر این مملکت عرب بودن، حاکمان اصلی عرب زبان بودن، حافظ هم بلد بود عربی شعر بگه. دیشب عرض کردم به حدی به زبان عرب مسلط بود که نصف فارسی نصف عربی شعر میگفت. اما چرا 99% دیوان خودش رو فارسی گفته؟ سعدی به عربی مسلط بود، خودش میگه ما ادبیات عرب صرف و نحو میخوندیم، تمام قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خب وقتی این سعدی رو شما نشونه یک انسان با انصاف و آگاه و فهمیده بدین، میگه ها این سند فرهنگ این مردمه، این دیگه یه شعر معمولی نیست. الان میدونید تو سخنشناسان دانشکده های ادبیات میگن این واژه اصیل نیست، از واژه های دخیله، بعدن وارد شده. میگه به چه دلیل؟ میگه چون سعدی در مجموعه خودش در گلستان و بوستان و غزلیاتش از این کلمه استفاده نکرده، به جاش از این کلمه استفاده کرده، یعنی این سند اثبات یک مفهوم ادبیه. این مولوی سند ماست. از همه بالاتر خود قرآنه. بعضیا به من خورده میگیرن که آقا شما آخوندی، امامه به سری، تو حوزه علمیه مثلا یه ضرب ضربای خوندی، برای چی شعر میخونی رو منبر؟ شما باید همین مرتب قال الصادق قال الباقر بگی. خب این کم توجهیه دیگه، کم لطفیه. من یه جایی گفتم تمام شعرای ماندگار ما، حالا یک شاعری لابلای یک کتابی یه چیزی گفته که در تاریخ ادبیات فقط میخونن برای اینکه دانشجوی رشته ادبیات واحداش پاس بشه، 136 واحد تو دانشکده ادبیات بگذرونه، اون رو ما به عنوان یک شاعر سندساز اسم نمیبریم. حالا لابلای شعراش دوتا شعر به درد بخورم ممکنه پیدا بشه، نمیخوام حالا اسم هیچ شاعری رو ببرم، ولی اونا فرق میکنه. خود حافظ میگه نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک در زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. هر کی چهار تا کلمه رو با هم جفت و جور کرد و یه وزن و قافیه‌ای براش درست کرد که اسم شاعر نیست. ملک الشعرا میگه اینا ناظمن نه شاعر. ای بسا شاعر که در عمر خودش نظمی نگفت، ای بسا ناظم که در عمر خودش شعری نساخت. خب یه خورده ادبیات بلده، یه خورده کلمه ها رو جفت و جور میکنه، یه وزن و قافیه‌ای درست میکنه، اسمشو گذاشته شعر. تیر مژگان تو از عینک پشت زد به قلب اخوی بنده رو کشت. خب بالاخره وزن داره، قافیه داره، شعر که نیست که، شعر رو وره میره به قول آقا. گفتم اون شاعری که شعرش ماندگار شده در تاریخ فرهنگ و ادب این کشور ریشه در همین قرآن داره. حافظ میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. شما مفاهیم قرآنی رو و روایی رو از شعر حافظ و سعدی و حتی فردوسی، حالا من یه دوتا نمونه از فردوسی براتون میگم ببینید، جدا کنید دیگه چیزی برای اینا نمیمونه. نه اینکه مثلا نصف دیوانشون میمونه، نصفش خب دیگه مال قرآن بود دیگه حذف شد، هیچی نمیمونه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا یعنی چی؟ یعنی اون کسی که داری سقای این محفلی، دور بزن این جامت رو، دور بزن به همه بده. دور بزن به همه بده یعنی چی؟ معمولاً پلو چلوا رو کجا میردن آقا؟ اول بالای مجلس پیش بزرگان و علما و شخصیت های در تراز اول و سران کشوری و لشکری. اون پایین پایینا که بیچاره یارو دم در نشسته بود کنار کفشکن و به قول علما صف و نعال، دیگه اصلا گاهی به او چیزی نمیرسه، کسی به او توجه نمیکنه. حافظ میگه ما اون پایین نشستیم، نمیگه بیار به من بده، میگه دور بزن به همه بده. خودش هم آورده پایین، دیگران رو هم با خودش شریک کرده. این مفهوم، مفهوم این نیست که آقا در روایات ما هست من تواضع رفعه الله، هر کی فروتنی کرد خدا میبرتش بالا. من تکبر وضعه الله، هر کی تکبر کرد خدا با مخ میزنه زمین. این مفهوم فروتنانه است دیگه، منتها به زبان حافظ. همه کسانی که ناظر بر شعر حافظن اون غزل معروف رو میگن راجب پیامبره دیگه. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. حافظ با این رمز و راز گفته. حالا یک کسی هم نظامی هم اسم برده، چه اشکالی داره؟ پس همه این مفاهیم مفاهیم قرآنیه. اگر نبود، این یه حرفیست که میخوام پرانتزو ببندیم بریم، اگر نبود نمیماند. مردم ما آقا یه سرندی دارن، یه علک با سوراخ‌های خیلی درشتی دارن که هر کس اگه نتونه تو این قربال و این علک بمانه از این سوراخ‌ها میفته. خیلی باید درشت وزن باشی، خیلی باید بزرگ و بلند مرتبه باشی که بتونی تو این قربالی که دونه‌هاش ده برابر یه آدمه اون تو بمونی. حافظ مونده، سعدی مونده، نظامی مونده، فردوسی مونده. اونجایی که میخواد از واژه ها یک مفهوم زیبا بسازه فردوسی. خوب عنایت کنید. خب قرآن میدونید، خود قرآن و ادعیه ما امیرالمومنین فرزندان نازنینش رو کلمه ها هم دقت داشتن، هر کلمه ای رو به کار نمی بردن. هر جا شما وزن مثلا دعای کمیل رو ببینید چقدر شعرگونه است، آدم راحت میتونه حفظ بشه. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی و به قوت کلتی و به چیچی و به... یعنی همه تو یک وزنه، در یک ریتمه، در یک موسیقیه. همینجوری کلمه ها رو آش شعله قلمکار کنار هم نچیدن. زیارت جامعه کبیره که امام هادی انشاء فرموده ریتم داره، موسیقی داره، وزن داره، آهنگینه. حالا فردوسی تو جنگ رستم و اسفندیار میگه وقتی رستم و اسفندیار با هم سرشاخ شدن، ببینید یک مفهوم رو چگونه با واژه‌های مختلف چه زیبایی ازش خلق کرده. میگه حالا اینا با هم سرشاخ شدن، با هم خب این طرفدار رستم دیگه، اسفندیار جنایتکار، اومده رستم رو در بند کنه که خودش بعداً به پادشاهی برسه. میگه ببینیم تا اسب اسفندیار. حالا تو فردوسی هم میدونین اسب اسب نیست پ. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. کلمات آورده در پایین ترین ورژن خودش، اسب و آخر و اسب اسفندیار و بدون سوار. انشالله خبر مرگ سوارش میاد، اسب بی صاحب بر میگرده. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. و یا حالا تو طرف رستم ببین چه کرده. و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. دقیقا همون مفهومه. ببینیم آیا رستم کشته میشه یا اسفندیار. اما به جای اسب اینجا میگه باره، به جای آخر میگه ایوان، به جای اسفندیار میگه رستم جنگجوی. و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. این تو مفهوم سازیش، تو واژه سازی ببخشید. اما تو مفهوم آفرینی، تو جنگ رستم و سهراب، دلم نمیخواد وقت شما رو با این چیزا بگیرم. یه کسی هم بگه حاج آقا داره رو منبر اظهار فضل میکنه، هی از خودش داره کرامات دروه کرده بود دیگه. حالا بالاخره یه مختصری خودفروشی هم اشکالی نداره، بزرگان مجلس بر ما میبخشن. میگه وقتی رستم و سهراب پدر و پسر با هم رفتن به جنگن، اولا که اسب رستم و اسب سهراب هم با هم پدر و پسر بودن. اتفاقا اسب رستم رخش و اسب سهراب سمند. اینا اتفاقا رفتن با هم ماچ و بوسه، دست به صورت هم بکشن، هم دیگر رو ببوسن، بغل کنن، معانقه کنن، معاشقه کنن، ملابسه کنن، مقامزه کنن و خلاصه همه اون مفاهیمی که دیگه جلسه عشقی میشه. اگر اینا بیشتر عصبانی میشدن و اینجا فردوسی که خیلی عاشق رستمه میگه خیلی برای تو متاسفم، حیوان بچهشو میشناسه، تو چطور بچهتو نمیشناسی؟ همی بچه را باز داند ستور، چو ماهی به دریا و در دشت گور. گور خر بچهشو میشناسه، ماهی تو دریا بچهشو میشناسه، اسب تو صحرا بچهشو میشناسه، تو فرزند دلبند جگرگوشه خودتو نمیشناسی؟ با او سرشاخ شدی؟ داری خنجر میکشین رو هم؟ خب علتش چیه؟ گاهی پدر و پسر دعوا میکنن، میگه از آن دو یکی را نجنبید مهر، فتیله محبت پایین بود، از آن دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چهر. مهر ریشش کجاست؟ اندیشه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی جامعه مسلمان باید جامعه خردمند باشه. آقا تصادف کردی، خب حالا شده دیگه، اولا باید مثل بچه آدم رانندگی میکردی، حواست جمعی بود، با موبایلت حرف نمیزدی، یارو سیگار دستشه، موبایل هم این ور دستشه، با موتور هم داره رانندگی میکنه. دیدی؟ خدا شاهد من دیدم. خب میزنن بهت، میخوری به یکی، با کله میخوری زمین. آخه تو جونت مگه خودت ظاهرن ارزشی نداری؟ خب یه در گرفتار میکنی. خرد که نباشه همه گیریم، همه بیچاره ایم. خرد دور بود مهر ننمود چهر، به یزدان گرانان خرد داشتن، کجا این سرانجام بد داشتند. از این زیباتر میشه گفت؟ آقا این قرآن توش نیست؟ این روایات توش نیست؟ پیغمبر نفرمود مؤمنین فی تراحمهم و تواددهم کل جسد الواحد؟ یک جامعه اسلامی مثل یک جسده، مثل یک جسم میمونه. همونی که سعدی میگفت بنی آدم اعضای بابا، همونو گرفته گفته دیگه. آقا چرا تو کم توجهی؟ هی میگه آقا شما چرا شعر میخونی رو منبر؟ هیچ. میگم والا جواب شما رو دوباره باید شعر بدم که هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، حالا با اجازه خواجه یه دست بردی بزنیم به دیوانش، اگر فقیه نصیحت کند که شعر مباز، پیاله بدهش گو دماغ را تر کن. آقا شما بزن روشن شی ببین که چقدر مزه داره طنزهای زیبای حافظ. پس این ادبیات ما سند ماست، سند اعتبار ماست. اینا رو به چشم سبکی کسی نگاه نکنه یه وقتی. حالا ما گله داریم از دوستان صدا و سیما که باید این اسناد رو بیشتر بیارن، این اسناد رو. کسی دو نفر، دو تا فامیل، یه عروس و مادر شوهر، دو تا نمیدونم باجناق، دو تا باجناق قدیما سوار یه چهارپایی بودن که برن، دیدم اون باجناق دومی اومد سوارش اونوری سوار شد، این طرف نشست پشت به سر خر. گفتن آقا چرا اینجوری سوار شدی؟ گفت آقا آدم دم خره ببینه بهتره تا باجناقش ببینه. خب حالا شما بگو آقا ببین، ببین حافظ چی میگه. میگه اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا، تو فوش هم بدی ما دعاتون میکنیم. اگر یه مردی اومد خونه، حالا عصبانی بود آج خانم، تو کوچه خیابون دعواش شده بود، سر کار با یه رئیسش یکی به دو کرده بود. حالا اومد تو خونه یک حرف نامربوطی زد، یه درشتی و تندی با شما کرد، شما جوابشو نده، شما با محبت جواب بده. اون بی خودی عربده کشید، شما با نرمش بگو. جواب تلخ می زیبد لب لعل این چهره به این زیبا که خدا به زن داده، این صورت به این زیبا میارزه شما چین و چروک بهش بذاری، تندی باش بکنی؟ همین یه بیت حافظ کافیه دیگه، کافیه یه آرامش بره. از کجا گرفتی حافظ؟ میگه از کلام خدا گرفتم. قولوا للناس حسنا، با همه به زیبایی سخن بگید، همه، حتی با یهودی ها بله دیگه، ناس دیگه، با مسیحی ها بله، با کمونیست ها بله، با دشمن ها بله، با یک کسی با من تندی میکنه بله، شما نرمی کن. از این یاد گرفتم، این شعر رو گفتم. اینا سند ماست. دیشب یه نمونه های دیگری عرض کردم. حالا اون نمونه که میخوام امشب عرض کنم، محضر مبارکتون، یه صلواتی عنایت بفرمایید. البته با حضور حاج آقای بی آزار نازنینی که من از مریدان ایشون هستم در تهران، متوجه شدم اصفهانی‌های زیرک و زبل خلاصه خوشگلا رو سوا میکنن و میارن آقا رو سید کردن و آوردن اینجا، کلی ذوق کردیم و خوشحال شدیم و نیازی هم نبود ما بیایم اینجا قارقار داردار کنیم. خدا بگم چیکار کنه اون آدمی رو که این بلا رو سر شما آورده و ما رو مزاحم شما کرده، خدا هدایتش کنه الهی. من از محضر ایشون عذرخواهی میکنم. امروز یکی از سندهایی رو که دشمن داره، دیشب عزیزانی که بودن توضیح دادم دیگه، بر نمیگردیم، داره دست به سند میبره، داره سند سوزی میکنه، داره سند رو از بین میبره. گفتم سند رو اگه از بین بردن شما خودتو بکش، نمیتونی دیگه ثابت کنی این اعتبار رو، بعد کم کم فراموش هم میشه. من خواهش میکنم عزیزانی که دیشب تشریف فرما نبودن، به ویژه خانم ها و دختر خانم ها، این نوار دیشب رو اگر فرصت کردید گوش بدید، حداقل به درد یه بار گوش دادن فکر میکنم میخوره. سند اعتبار شیعه رو دارن دست میبرن توش، سند اعتبار شیعه رو. این که یه جوونی نماز نخونه، یه دختر خانم یه خورده بیهجابی و بدهجابی کنه، یه جوانی یه خورده خدای نکرده سر و گوشش یه جایی بجنبه، اینا درست میشه. طبیعت آدمیه، سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی لطف و رحمت آمرزگار چیست؟ حافظ از کجا گرفتی؟ از حدیث رسول خدا فرمود کل، و این حدیثه، کل و بنی آدم خطا، تمام فرزندان این حضرت آدم و این حاج خانم حوا خطاکارن. کل بنی آدم چی آقا؟ خطا. خطا صیغه مبالغه خاطیه، خاطی یعنی یک بار آدمیه، خطا یعنی زیاد خبط و خطا میکنه. گر رو گر دست گل آب میده، بلکه گل دست هم آب میدیم. این حدیث پیغمبر یعنی چی؟ یعنی تو برخورداتون با دیگران اینو خیلی عنایت میفرمایید، یعنی ما بالاخره با مردم برخورد داریم، با همسرمون، با فرزندمون، با پدرمون، با داداشمون، با جناقمون، با جاریمون، با به قول شما اصفهانی‌ها با خارسو، با بوسوره بالاخره ما هم اینا رو یاد گرفتیم از بس اومدیم رفتیم اصفهان، با همکار، با همسایه، با هم سفر. تو یک جایی به قول امروزی‌ها یه باکسی باز کن برای خطای طرف، از مردم توقع عصمت نداشته باشی، حتی خطای چی؟ چون خطا دو جوره، یه وقتی طرف اشتباه کرده، حواسش نبوده، توجه نداشته. یه وقتی نه اصلا عمدن میخواد شما رو بچزونه، عمدن شیطون افتاده تو جلدش میخواد حالت بگیره به قول جوونا. حتی برای این بخشم شما یه فضای باز کن. وقتی من از ابتدا وقتی با کسی برخورد میکنم، با پسر خودم، او رو به عنوان یه موجود میبینم که احتمال داره یه جای خطا بکنه، دیگه اون وقتی که خطا کرد غیظ نمی کنم، غضب نمی کنم، از کوره در نمیرم، عصبانی نمیشم، خفتش نمیگیرم، آبروش رو نمیبرم، خودم رو به هیجان و به اضطراب و استرس نمیندازم. خب میدونم از اول اینجوریه دیگه، مثل که از اول شما میدونین کلید یه خورده این دنده هاش هرز شده، خیلی باید ور بری تا این قفل رو وا کنه، باز میکنه ولی یه خورده باید باش چیکار کنی؟ هی بازی کنی، هی ور بری، بالاخره تو پیچ دهم قفل رو وا میکنه دیگه. خب از اول شما این نوک انگشتان مبارک آماده میکنی که یه خورده خسته بشه. از اول آدم وقتی اینو توجه کرد دیگه تو برخوردها زود از کوره در نمیره، پخته برخورد میکنه، عصبی نمیشه. ازش هم بپرسی آقا بچه ها چطور هم؟ میگه الحمدلله خدا رو شکر بچه های خوبی به من داده. هی نمیشونه گاهی پشتر، به خصوص مثلا دختر بچه هست، دختر خانم ها حساسن، عاطفی هن، مثل گل میمونن، بسیار زود رنجن، ترد و شکنندن. یه همینی مادره میشینه جلوی مثلا خاله، جلوی نمیدونم زنداییه، جلوی فلان مهمون از دختر خودش بدی میگه. این دختر بیچاره اینقدر ناراحت میشه، عصبی میشه، خودخوری میکنه. خب فردا میخوان برای پسر فلانی زن بگیرن، یه کسی میگه دختر فلانی، خب این خانومی که اینجا بوده بدی دختر شما رو از زبون خودت شنیده، خب دیگه پیشنهاد نمیده. میگه نه والا دختر خوبی نی، ننشم ازش عصبانیه. بعد هی میای میگه حاجی آقا بخت دختر ما رو بستن، رفتیم سراغ یه رمالی، گفته این دعا رو بنویسین، شب برین تو تخت فولاد دفنش کنین، این دعا رو مواظبم باشین وقتی خرگوش به ذهنتون نیاد اون لحظه که داره این دعا رو زیر خاک میکنین، چون بخت دخترت باز نمیشه. شما میگی چش، یه 100,000 تومان ازت میگیره، حالا 2,000 شب میری همون لحظه هم که داری دفن میکنی اولین چیزی که به یادش میفتی. بعدم میگه والا نشد، میگه من که عرض کردم آش خانم نباید به یاد خرگوش میادی. مگه به یاد خرگوش افتادی اون لحظه؟ واخه فلان فلان شده، من اصلا تو عمرم به یاد خرگوش نبودم، اول وقتی تو گفتی مثلا 24 ساعته اینام خیلی حقه بازم بلدن چیکار کنن. نه آش خانم، خودت بخت دخترتو بستی، اخلاقتو درست کن. نمیگم دروغ بگیم، اگه خدای نکرده این دختر یه خورده بد اخلاقه، اگه کسی از ما پرسید دخترتون چطوره، مثل دسته گل میمون. نه بگو دختر خوبی الحمدلله. تو خفا بهش بگو دخترم ببین اخلاقتو باید خوب کنی ها. خواستگار بیاد برات، من اولین حرفی وقت پیش خواستگارت میزنم میگم دختر من همه جوره خوبه، پاکه، نجیبه، پاک دامنه، ولی یه خوردم گنده دماغه، بد اخلاقه، اونجا میگم. اما پیش هر کس و ناکس که آدم حرف نمیزنه، سفره دلشو پهن نمیکنه، آبروی خانوادگی خودشو نمیبره. حالا پیغمبر فرمود کل بنی آدم خطا، همه خطاکار. اینا اومدن، عرض من چی بود آقا، کجا شروع کردیم؟ گفتم یک سند اصلی داره شیعه، سند امامتشه، میخوان سند رو از بین ببرن. سند رو که از بین بردن، آروم آروم کل اون مفهوم فراموش میشه. منتها طی 100 سال اشکالی نداره، ما الان قرن چندمیم آقا؟ قرن 15امیم، 15 هجری قمری هستیم دیگه، 1433، نیمه اول قرن 15 همه. 15 قرن از سال 60 و سال 10 هجری رسول خدا به رحمت خدا رفتند، 10 سال از این 1433 شما کم کن 1423 سال. شیعه سند داره، سابقه داره، ریشه داره، اصل و اساس داره. برای یک کسی که میخواد سند رو از بین ببره 100 سال میتونه صبر کنه. 100 سال دیگه رقم زیادی نیست. آرام آرام. یه آدم عوضی رفته بود توی یکی از این دبیرستان‌ها، کسی که اونجا حاضر بود به نظرم برای من تعریف میکرد، اومده گفته بود به این بچه‌های دبیرستانی، بیچاره بچه‌ها چه میدونن؟ گفته بود بچه‌ها ما ایرانی هستیم، باید فرهنگ ایرانیمون رو تقویت کنیم، ریشه های فارسی رو پاس بداریم، چنین چنان کلمه های بیگانه رو باید از فرهنگ خودمون بیرون کنیم، فیلتر کنیم، سرند کنیم، قربال کنیم. و ما شروع کردیم یه فرهنگستانی درست کنیم برای کلمات اصیل فارسی. خب حالا از کجا باید شروع کنیم جناب استاد؟ گفت مثلا این زوزنقه ای که شما تو هندسه باش سر و کار دارین، این خب عربیه، یکی از اشکال هندسیه. زوزنقه، زنق یعنی چی؟ زو یعنی چی؟ اینا رو توضیح داده بود. گفت ما اینا نشستیم فارسی در آوردیم، شد چارسوی دو سرپخ. شاید باورتون نشه الان که کسی بگه میخندیم، چارسوی دو سرپخ دهنمونو میگیریم میخوایم بخندیم، ولی آروم آروم جا میندازن. یه ضرب المثل کوچه خیابونی دارن، میگن را بنداز و جا بنداز، بعد جا میندازن. برای کی؟ برای 50 سال آینده. نتیجه چی میشه؟ یک جوان تحصیل کرده ما حافظ و سعدی و مولوی که نمیتونه بخونه، هیچ قرآن هم دیگه نمیتونه بخونه، یک روایت عربی هم نمیتونه بخونه. بلایی که آتاتورک سر مردم ترکیه آورد. پس هیچ براشون زمان مهم نیست. از الان برنامه ریزی میکنن برای نوه بنده و جناب عالی، برای نبیره و نتیجه و ندیده من و شما 100 سال آینده. اون وقت بچه ما میگه اصلا شیعه یعنی چی؟ علی کی بوده؟ فاطمه زهرا یعنی چی؟ خب چیکار میکنن؟ میان میگن آقا ببینید قرآن چی گفته؟ قرآنو که قبول داریم، میگیم بله ما مسلمونیم. قرآن فرموده ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید من جوابتونو میدم. این آخونداتون کلا سرتون گذاشتن، میگن نه بریم در خونه علی مرتضی، بریم در خونه فاطمه زهرا، بریم در خونه حسن مجتبی، بریم در خونه سید الشهدا. خدا میگه من رو بخوانید، مستقیم این در خونه خودم. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. خب من که نزدیک دست خودتونم، ها چه لقمه رو میپیچونید دور کلتون؟ به جای اینکه بگی یا علی بگو یا الله. خدا هم تو قرآن گفته، اینم آیش، اینم رفرنسش به قول دانشجو. خب یه جوونه که بیچاره دو تا کتاب دینی درست هم نخونده، میبینید داره قرآن به این سادگی و روانی هم ترجمه شه، تحت تأثیر قرار میگیره، میگه راست میگه، شما آخونده دارین گولمون میزنین. قرآن که گفته از طرف خدا مستقیم بیاین طرف خونه خودم، در خونه خودم، ما رو چرا میفرستید در خونه یکی دیگه؟ یه مثالی براتون بزنم خیلی شاخ در میارید. یکی از این وهابی ها گفته بود که آقا این شیعه حتی روایات خودش هم قبول نداره. در اعمالی شیخ صدوق جلد فلان صفحه فلان حدیث فلان قشنگ آدرس داده بود. شما علی رو که قبول دارین، علی رو که امام اولتون میدونین، این آقا رو که قبول دارین، این علی فرموده ما اهل بیت خانه هامون نه سقف داره نه در. وقت شما چه چرت و پرتی در آوردین که فلانی فلانی در خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن؟ اصلا خود علی میگه اصلا ما خونمون در نداره، یه پرده آویزونه. حدیث سند دقیق. حالا ببینم چند تا جوون هست شب بره اعمالی شیخ صدوق رو پیدا کنه، اون صفحه و اون سطر رو اون حدیث رو پیدا کنه، ببینه ای نامرد نصف حدیث رو خونده. امیرالمومنین فرموده خانه های ما اهل بیت سقف ندارد در ندارد مگر از چوب خرما. این مگر از چوب خرماشو نقل نمیکنه، در نداردشو میگه، نصف حدیثو گفته، درست هم هست دیگه. کی حالا حال داره؟ گفت ملا نصرالدین. گفتن آقا کره زمین کجاست؟ گفت همین همینجا که من وایسادم. گفت کجا میگی ملا؟ گفت چهار طرفشو مد کنین میفهمین. کی حالا حال داره چهار طرفو مد کنه؟ کی همچی متری داره؟ که دوستی میگفت ما در یه شرکتی خواستیم یه کار اداری انجام بدیم، اون کارمند اون اداره یه رشوه ای خواست، گفت این پولو باید بدین، یه رشوه مختصری در حدود مثلا 500 میلیون تومان، نه ریال، تومانش هم بگم. بعد میگه ما رفتیم پیش یک حضرت آقای، گفتیم آقا حق ماست، نمیخوایم حق و ناحق کنیم، نمیخوایم حق کسی رو بخوریم، حقمونه به ما نمیدن، اما رشوه میخوان. پشت کوه قاف و خیالای بد نکنه، کشور خودمونه نمیگم، در کره مریخ و ونوس یک کسی میخواست توی اداره بیچاره یک مزایده ای رو برنده شده بود برن بگیرن پروژه رو، گفتن یه 500 میلیون هم باید بدین. بعد گرفتیم خدمت یکی از علما، گفتیم آقا گرفتار شدیم چیکار کنیم؟ آقا فرمودن که نیت کنین مثل یک استخونی که جلوی سگ میندازین، بالاخره سگ هم یه حیوانیه دیگه، این پولو بندازین جلوی اینا به این نیت. من خندم گرفت، گفتم آخه این چه سگی استخون 500 میلیونی باید بهش داد؟ این عجب سگه، پدر سگیه، این خیلی سگه. ببین اینا خیلی نامردن. حالا این دانشجوی بیچاره، حتی این طلبه سال اول چه میدونه؟ میگه آقا راست میگه، ببین قرآن داره برای ما میخونه دیگه، میگه ادعونی استجب لکم، سند رو دارن پاره میکنن. اینجور نیست که یه جوونی بگه آقا ما یک اشتباهی کردیم، یه سیگاری پک زدیم، یه چشمی به دختر مردم انداختیم، یه نمیدونم مانتوی تنگ و کوتاهی پوشیدیم، یه موسیقی پاپ و جاز و راک گوش کردیم، یک صحنه سکس تماشا کردیم. نه، اونو خدا میبخشه، کل بنی آدم خطا عرض کرد، انشالله بیا شب احیا، بیا شب جمعه دعای کمیل، بیا محرم ابا عبدالله، بیا در خونه امام حسین برو همه باز، هر عرازلی بیاد میپذیر، این ما رو پذیرفته دیگه، شما که خیلی خوبی. اما وای به حال وقتی که سند رو ازش بگیرن، اصلا کی گفته شیعه حقه؟ اصلا امام حسین دارن سر شما کلا میذارن با این مجالس و با این محافل. اونجا اون وقت جوون که از کنار روزه ابا عبدالله رد میشه، او شما رو مسخره میکنه، میگه این بیچاره بدبختا رو ببینید. حالا فردا شب راجع به زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها که با گوش خودم گوش دادم، آخوندشون لیدرشون سخنرانی کرده راجع به علیه این زیارت، میگه ببینید این زیارت که بی‌معنیه، عوامشون که هیچی نمیفهمن، آخونداشون هم حالیشون نیست، اینو میارن تو کتاباشون مینویسن. حالا همش باشه فردا شب، الان یه جمله بگم از همین بحثی که چند دقیقه دیگه باید تموم کنیم میمانیم. صلوات دیگری بر حمد بفرمایید. خب جواب این سوال به قول علما، این شبهه چیه؟ میگیم آقا اولا، ثانیا، ثالثا. اولا قرآن که فرموده ادعونی استجب لکم، در چه جایگاهی گفته؟ در اون جایگاه و مقامی که مردم میرفتن بت میپرستیدن، یه سنگ و چوبی خودشون درست میکردن جلوش هی کرنش میکردن، میگه بابا اینا که کاره نیست، بیان در خونه من، همه کار منم، بت که هیچی، بت مدرنم نپرست، پول بت مدرنه، پرستیج بوت مدرنه، مقام بوت مدرنه، قدرت سیاسی بوت مدرنه، چشم و ابرو برای بعضی از خانم ها بوت مدرنه، مدرک آکادمیک و دانشگاهی. الان تو مجلس ما تصویب شده، شنیدم که نمایندگان محترم مجلس بخوان کاندید بشن باید مدرک چی داشته باشن؟ فوق لیسانس. قبلا میگفتن فوقش لیسانس، حالا گفتن نه فوق لیسانس. یک دانشگاهی هم پشت کوه قاف میشه دم رئیسشو دید، بالاخره یه مدرک فوق لیسانسی ازش گرفت، مدرک شده بوت جدید. قضایای اون مدرک جعلی هم یادتون هست چه آبروی از این کشور برد. هر دم از این باغ بری میرسد. میگه اینا کاره نیست، عنوان حجت الاسلامی یا آیت اللهی کاره نیست. دوستان صدا و سیمای ما رفته بودن قم پیش یک آقای، اولی حرفی که اون حضرت آقا زده بود این بود که چرا ما رو کم تلویزیون نشون میدین آقا؟ موثق برای من نقش شد. ببینم اون حضرت آیت الله بهجت رو که مردم در ارتحال او داشتن خودشون رو دیکه پاره میکردن، نزدیک بود کشته بده زیر دست و پا، اون یه بار تو تلویزیون کسی او رو دیده بود؟ یک سخنرانی از او پخش شده بود؟ خدا میگه نرین سراغ اینا، اینا کاره اینی، بیاین سراغ خودم، من رو بخانید. خیال نکن پول همه کار است. پول هم یه کارایی میکنه، پول معلومه، راقه پول باید داشته باشی، زندگی کنی، زن بگیری، خونه بخری، ماشین داشته باشی، حقوق درآمد داشته باشی، این که بحثی درش نی. اما اگه خیال کنی همه کار پوله، هیچ عنصر دیگه در من، آقا یک قاضی بالای شهر تهران، خدا شاهد همین چند ماه پیش تو یک جلسه منطقه یک، پولدارا و سرمایه‌دارا همه اونجان دیگه، بالای شهر تهران تو کنار کاخ نیاورون، گفت حاج آقا آمار طلاق در این منطقه 55%. اگه همه کار پوله، اونجا که پولدارا هستن، تالار فرمانیه برو ببین، 100 میلیون باید یک شب بدی برای مجلس عروسی، چه اینا دارن طلاق میگیرن گر و گر از هم. اگه فقط چشم ابروی زن مهمه، شما برو تو این دادگاه خانواده، مرد اومده زنش رو طلاق بده، یک ثانیه دیگه حاضر نیست با این زن زندگی کنه، اینقدر این خانم زیبا و خوشبررو و خوش سایز و خوش اندام که وارد دادگاه میشه از نگهبان دم در گرفته تا خود آقای قاضی لب و لوچش آب میفته. نخند آقا، خیال نکن مثلا قاضی های خودمون، میگم من پشت کوه قاف عرض بکنم، کوهی هست به نام کوه قاف، خدا رحمت کنه مرحوم راشد تربتی رو، مقالاتی داره به نام پشت کوه قاف. آقا شما این اولیا مخدره رو میخوای طلاق بدی؟ یعنی طلاق نگرفته کلی آدم تو صفن. میگه منم همین گولو خوردم، این چشم ابرو منم بیچاره کرد. دیشب که من از محضر شما رفتم، باید برمیگشتم تهران دوباره، یه جلسه امروز داشتیم برگشتیم، از هواپیما که اومدم پایین سوار اتوبوس میشن دیگه تا برن تو فرودگاه، برن بیرون از پله هواپیما، ما طبق معمول رفتیم تو جایی که همه میرن، دیدم راننده اتوبوس پیاده شد، اومد که حاج آقا سلام، تشریف بیارین جلو. گفتم جلو نداره، دو قدم راه بخوای بری. گفت من کارتون دارم، یه سوالی دارم. جلو این راننده های اتوبوس های تو فرودگاه ها یه صندلی هست، ما رو برد اونجا نشوند و گفت حاج آقا من چنین چنان با یه خانمی آشنا شدم و کم کم ازدواج کردیم، یک سال ما با هم زندگی کردیم، این خانم نمیذاشت من دست به او بزنم، بگو من خسته هم، من حال ندارم، من سر کار رفتم، شما گفت اصلا تو دو تا اتاق میخوابیدیم، یه حرفای دیگه نمیتونم بزنم دیگه اینجا دیگه، همین قدش هم من چون جز و اراذل و طلابم از این حرفا رو میزنیم و الا علمای نازنین. گفت به باباش گفتم، به ننش گفتم، اصلا هیچ کدوم اصلا حرف تو میگه دختر ما همینه، برای چی عاشق شدی میخوای با ازدواج کنی؟ گفتم فردا میری دادگاه طلاقش میدی و یه حرفای دیگه که دیگه مجلس محترمه نمیتونم عرض کنم. خب این بدبخت بیچاره میگه وقتی این زن از اتاق میره بیرون، من یه نفسی میکشم میگم دیو چو بیرون رود فرشته درآید. خیلی راحت شدم. اما تو بدبخت بیچاره همه چی رو تو این چشم ابرو میبینی. یه جوانه که من رو تهرون دید، گفت آقا من دنبال یه همسر میگردم، میخوام ازدواج کنم، یه دختر خانومی. گفتم خب حالا اگه یه دختر خانومی پیدا شد من آدرس بدم، شما مشخصاتو بگو، چه فاکتورهایی، چه ویژگیهایی، چه خصائصی، چه خصائلی بایدشون داشته باشن. گفت فقط خوشگل باشه. گفتم فقط؟ گفت آره، این شرط اصلیه دیگه، حالا بقیهشو درستش میکنیم.
میخورونیم. این مکانیکا خدا حفظشون کنه، مثلا شما میری ماشین پژو دینامش خراب شده، دینام پژویی پیدا نمیشه، پیکانی داره، میگه حاج آقا بهش میخورونیم. خب میخورونیم، از عسکریه اول که بری عسکریه دوم از کار میفته. دو تا عسکریه داره دیگه، درست آقا؟ ما امشب گم شدیم، امشب یاد گرفتیم، اول رفتیم عسکریه دوم، هی بیچاره جای عطایه گگ و حاج آقا دیشب اصلا این مدلی نبود اینجا، امشب خیابونا رو عوض کردن، کلی گرد بیرون، نه اصلا یه عسکری دیگه داره اصلا ما. میخورونی؟ خب بخورو. پاکی رو میتونی بخورونی؟ بعد فهمیدی خانومت با یه آقای دیگه هم سرش توی آخوره، اونم میتونی بخورونی؟ همه چی رو چشم ابرو میبینی؟ خدا میگه اینا نیست، یه چیزای دیگه تو این زندگی هست، یا آرامش دیگه لازمه. دنبال این نگرد که همه چی با قدرت حل میشه. چند وقت پیش یادواره شهید بود، من یه جایی عرض کردم، نمیدونم شاید دیشب بود، یه به مناسبتی اشاره کردم اینجا، ما رفتیم بریم یادواره شهدا، سر فلکی رسیدیم تو اون شهر، دیدیم اون یک دوستی داریم، زنگ زد که حاج آقا همونجا وایسین، ما هم الان میایم با هم بریم. گفتم داره دیرمون میشه، دیرمون هم شده. خب شما خود، گفت نه فلانی هم هست میخواد بیاد. گفتم فلانی کیه؟ نمیشناسم، به جا نمیارم. گفت ایشون نماینده مجلسن، میخوان این دورم کاندید بشن، میخوان با شما بیان. گفتم ها، پس نمیخواد برای یادواره شهدا بیاد، میخواد اونجای چشم ابرو نشون بده که بله مردم به من رأی بدین، شما با حاج آقا اومدیم. که خدا میگه اینا ازش چیزی بر نمیاد، ادعونی. پس این تو این جایگاه گفته شده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همین قرآن، خوب عنایت بفرمایید، همین قرآن یه جای دیگه میگه اطیعوا الرسول، میگه برید از این پیغمبر اطاعت کنید. قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، هر چی من میگم گوش کنید، یحببکم الله، اون وقت خدا دوستتون خواهد. این آیه هم که تو قرآنه. به شیخ وهابی تو خود مکه گفتم، گفتم مگه شما نمیگین ما میگیم یا علی این شرکه، یا فاطمه شرکه، یا حسن یا حسین شرکه؟ گفت بله، هذا شرک حرام. گفتم این آیه رو جوابش به من بده ببینم. حضرت ابراهیم وقتی این خانه کعبه رو ساخت، این تو قرآنه دیگه، قرآن رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم تو قرآن از زبان جناب ابراهیم خدا بهش فرموده، فرموده ابراهیم جان اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. گفت حالا ابراهیم جان همینجا وایسا، تو اون برهوت بیابون پرنده پر نمیزد، بادن غیر زیزر، خارم از زمین در نمی اومد، علف که هیچ. گفت حالا سخنرانی کن، بگو آی اونایی که عاشق یار ما هستین، بیاین دور این خونه یار بگردین، طواف حاجیان دارم به دور یار می گردم، نه اخلاق سگان دارم نه بر مردار می گردم. آقای ماشینی فرمودن جلوی منزلی پارک شده، سری دوستان جابجا کنن، عنایت هم بکنن، مواظب باشن ماشینشون رو. یه وقت میبینه همون لحظه تو اون منزل یه زن زاوی درد زایمانش میگیره، تا شما رو پیدا کنه بچه مرده به دنیا میاد، شما قاتل میشی. خیلی باید مراقب باشیم. پراید رنگشو ننوشتن، 91-1-383 ایران 13، پراید 91-1-383 ایران 13. اینو لطف کنید وقتی مزاحمت برای کسی فراهم نشه، ثوابمون کباب نشه. گفت طواف حاجیان دارم به دور یار میگردم. گفت بگو بیاین اینجا طواف کنین، یعتو که میان پیش تو، میان پیش تو. که حالا حضرت ابراهیم در تاریخ داره که گفت خدا یا کسی نیست اینجا، من برای کی سخنرانی کنم؟ خدا فرمود تو بگو ابراهیم جان، من میشم بلنگو و آمپلیفایر تو، به همه عالم و آدم میرسونم صدا تو، نه همین نزدیکی ها، نه به مردم مدینه، نه به طائف که کنار مکه است، نه به عراق و ایران که همسایه عربستانن، میبرم صدا تو به شاخ آفریقا، میبرم به قلب اروپا، میبرم در وسط آمریکا. شما عزیزانی که حج مشرف شدید تصدیق میکنید در عرض منو دیگه، من حاجی سراغ دارم. من 2 سال خودم دعوت شدم که با اروپایی ها بیام حج، حالا نشد ولی دعوت نامه دارم. حالا منظورم اینه، اینم این از معجزات قرآنه. اون روز گفت میرسونم، حالا هم رسونده. ببینید رسونده، شلوغش کرده اون سرزمین رو. منتها گفت تو به اینا بگو بیان یعتو که، میان پیش تو. به این شیخ وهابی گفتم ببین قرآن میگه میان پیش تو، ما الان میایم حج، بگو ببینم پیش ابراهیم میایم یا پیش خدا میایم. اگه پیش ابراهیم بیایم که میشه شرک، همینی که تو میگی، چون قرآن باید میگفت چی؟ یعتونی، باید میگفت میان پیش من، نمیان پیش تو. اونا بنده خداست دیگه. آقا من اینو که گفتم این شروع کرد مثل چی تو گل دست و پا زدن، خیلی جلیز و ولیز رفت. گفت هذا فی زمن ابراهیم، گفت این آیه البته مال زمان حضرت ابراهیمه. گفتم آخه خوبه یه خورده آدم ای پدر بی سوادی بسوزه، ای پدر فقر و ناداری بسوزه. آدم فقیر و حرف حسابی هم بزنه هیچ کی تعبیلش نمیکنه. پولدار که باشی چرت و پرت هم بگی میگن ببین آقا چی فرمودن، چه نکته لطیفی فرمودن. ای خدا، ای پدر بی سوادی هم بسوزه. گفتم آخه بی سواد، زمان ابراهیم که اینجا وادی غیر زیزر بود، آدم نبود که. تازه حالا زمان ابراهیم سلمنا به قول علما، چه فرق میکنه؟ شرک شرک دیگه، نجس نجسه، حرام حرامه، چه زمان ابراهیم چه حالا چه 1 میلیارد سال بعد. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. به نظر شما زمان فیثاغورس 2 تا چند تا میشده؟ الان هم 4 تا میشه. 1 میلیون سال بعدم عوض شده مگه؟ فرمول عوض شده؟ اون زمان هم هیچ خانومی دوست نداشت که شوهرش یه تعلق خاطری ولو به اندازه سر سوزنی به یک زن دیگه داشته باشه. الان هم همینه. الان هم اگه آقا بیاد بگه حاج خانم شما میدونی خب من 98% شما رو دوست دارم، یه 2% والا یه کاترینا خانومی تو اداره هستن جونم مرگ نشده، خیلی نمکین دل ما رو بردن، 2% و خدا شاهد نه بیشتر. بعد خانومش بگه خب 2% مواظب باش جعفر قلی جان بیشتر نشه. نه الان هم میگه تو سرت بخوره. عشق یا همه یا هیچ. به قول مولوی عشق شرکت سوزه، چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق شد و نیمی هوا، هوای خودم شرکت اندر کار حق نبود روا. الان هم همون فرموله، کسی نمیتونه عاشق بشه نصفش کنه. گفتم زمان ابراهیم هم همین بوده، نجس بوده، شرک حرام بوده، مگه میتونه خدا اجازه بده کسی او رو ول کنه بره بشه ابراهیم؟ گفتم شیخ جان این محبت از محبتها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. شیعه که میگه یا علی یعنی یا الله، شیعه که میگه یا حسین یعنی یا الله. خب چرا میگیم یا حسین، چرا نمیگیم مستقیم یا خود خدا گفته؟ آخه خود خدا گفته اینا را بلد عالمن، اینا راحت دست شما رو میگیرن میدن به دست من. علی که نمیخواد در خونه خودشو شلوغ کنه که، میگه بابا من این راه پر بیچ و خم پر فراز و نشیب پر دام و دانه این راه رو من بلدم، بیاید من شما رو مستقیم میبرم در خونه یار، دیگران خرابتون میکنن، تو چاله چوله میندازنتون. فریاد که در رهگذر آدم خاکی، بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. علی که نمیگه، علی اول دعاش چی میگه؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. ما هم تو دعای توسلمون میگیم چی؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مدیریت اقتصادی خانه پول و مرد در میاره، مردم باید. اما ببینه این پسر بچه به مادر داره زور میگه، بی ادبی و بی احترامی میکنه. شب میاد خونه، می مادر سرش افتاده. چیه خانم؟ هیچ، تو که نیستی این بچه بلا میاره سر من. سر سوزنی گوش به حرف من نمیده، خون به جگر من میکنه. حالا بچه شب میاد، بابا 5000 تومان بده فردا میخوام برم. بابا میگه پول بی پول، مادرت باید بیاد بگه بده، من بهت پول بدم. مادرم بله، که این بچه قدر این مادر رو بدونه. وقت بیاد پیش مادر، مثل بچه آدم، مثل یک برده عبدن مملوکن، مامان دستتو بیار ببوسم. پولو بالاخره مادر میده، ولی وقتی پدر میده، وقتی مادر واسطه این فیض شد، وقت بچه قدر مادر رو میدونه. اگه دو روز بابا رفت مسافرت، بلا سر این مادر نمیاره. در روایات مادر روز قیامت وقتی خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسه که بهشت آماده است، تزیین شده است، فاطمه جان زیر پای تو افتخار میکنه برای ورود جناب عالی. روایت داره فاطمه زهرا دم در بهشت یک توقفی میکنن، سر به آستان عرش الهی، میگن خدایا من چقدر پیش تو آبرو دارم، چقدر خاطر منو میخوای، چقدر حبیبه تو هم. خطاب میاد فاطمه جان خودت میدونی تو دردانه ما هستی، تو حبیبه ما هستی، تو سیده نساء هستی، هستی من الاولین، حرفتو بزن چی میخوای بگی. اونجا خطاب میکنه خدایا شیعیان منم با من بیان، اونایی که منو دوست میداشتن، اونایی که محب من و بچه های من بودن، من بدون اونها نمیرم. بخشش مال کیه؟ مال خداست. فاطمه زهرا از خدا مهربونتر نیست، شکی درش نیست، یقیناً و حقاً اینجوره. خدا از فاطمه، از پدر فاطمه، از شوهر فاطمه، از فرزندان فاطمه مهربانتره. اما یه عده‌ای که تو این دنیا جنایت کردن در حق این فاطمه، ببینن اونجا مقام این بانو رو. خدا میگه تو بگو چش فاطمه جان، هر کیو تو گفتی بیاد منم میگم بیاد. پدر میگه تو بگو خانم، به هر کی از این بچه‌ها گفتی من چقدر بدم، همین که شما گفتی میدم. تو این بچه‌ها ببینن این مادر چه مقامی داره. یه دوستی لطیف هم میگفت، گفت فاطمه جان چرا اینقدر غم این شیعیانو میخوری؟ گفت آخه من میدونم اگه اینا با من نیان بهشت، گرفتار جهنم میشن. من تو دنیا خودم سوزش آتش رو چشیدم. یه مادری که انگشت خودش به آب جوش خورده، آقا اگه ببینی این سنور قل قل میکنه، این بچه یک کوچه که یک ساله که 14 داره میره به سمت این سماور آتش، جیغ میکشه. این مادر چه جیغی، خودش سوخته میفهمه سوختن یعنی چی. پوست لطیف این بچه که طاقت آب جوش نداره، که میگه خدایا خیمه های پسرم حسین رو تو کربلا آتیش زدن، من میدونم آتیش یعنی چی، دلم نمیاد این شیعه ای که برای حسین من عشق ریخت. این دیگه تو آتیش بره من دلم نمیاد، من مادرم دیگه، مادر دیگه. مواظب باشیم قربونتون برم که این سندها رو دستکاری نکنن. حالا یه حرف قوی تر و ریشه دارتری هم هست، انشاءالله فردا عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. حسین جان دلمون میخواد این سلاممون آخرین سلام ما نباشه، یه سال دیگه دوباره زنده باشیم، یه روز دیگه، یه شب دیگه. و مهمتر از همه، حالا بعضیا زنده هستن اما توفیق سلام دادن به حسین ندارن، توفیقشون رو ازشون گرفتن. این ولا جعله الله آخر العهد دو تا حرف توشه دیگه، هم این توفیق و همین افتخار و همین فخریه رو داشته باشیم که بیایم تو مجلس تو، صبح که برای نماز می ایستیم، بعد از سلام نماز بیستیم و بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا سلام ما را میپذیری، تو سلام حبیب رو پذیرفتی، تو سلام زهیر، تو سلام بریر رو پذیرفتی، تو سلام عباس و علی اکبر، سلام یه بدبخت و حقیر و بیچاره مثل منم میشه بپذیری؟ بعضی وقتا آقا میوه درهم خیلی مزه داره، درست پول داراز سوا میکنن، درست پول داراز سوا میکنن، اما خوش به حال اون پول داری که بگه آقا برای ما درهم بریز. چرا درهم میخوای آقا؟ تو که وضعت خوبه، با بنز 100 میلیونی اومدی وایسادی. میگه آخه اون پوسیده ها و کوچولوها و ترشیده ها رو، اونا رو که کسی ازت نمیخره، که پیش زن و بچه خودم ببری تحویل نمیگیرن، میخوام بریزی برای من یه کمکی به تو بشه. حسین جان تو میخوای سلام ما رو که میدونیم هیچکی نمیپذیره، جلو سگ بذاریم رد میکنه، اما تو میخوای کرامتی به ما برسه. گفت هیچ از ابیات لطیف مولوی، هیچ قلبی پیش او مردود نیست، زان که قصدش از خریدن سود نیست. یکی از شما میخره که گرونتر بفروشه، حساب همه چی رو میکنه، زنگ میزنه به بازار که آقا این جنس یه هفته دیگه قیمتش چجوره، یه ما دیگه چجوره. اما اونی که نمیخواد سود کنه، میخواد یه سودی به تو برسه، هر جنس بنجول رو بیاری میخره. هیچ قلبی پیش مردود نیست، زان که قصدش از خریدن سود نیست. السلام علی الحسین، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلواتنا يا رب.